بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث کذب بود که یکی از مکاسب محرمه است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه بیان فرموده اند. در رابطه با معنای کذب که تعاریفی برای کذب شده مباحثی رو مطرح کردیم. معنای اولی که برای کذب بیان شد این بود که کذب عدم مطابقت خبر للواقع است. خبری که با واقع مطابق نیست اون کذب است. برای این تعریف سه نوع برداشت وجود داره و تعابیری که علما در اینجا مطرح کردند با هم متفاوته. خبری که مطابق با واقع نیست، این معنای اولی که برای این شده ذکر کردیم، یعنی ظاهر خبر با واقع مطابق نیست. این معنای اول بود، یعنی هر خبری که مخبری اون خبر رو اعلام میکنه یه ظاهری داره، ظاهر کلامی داره و ظواهر کلام حجت. ظاهر کلام اگر با واقع مطابق نباشه میشه که این با تفصیلاتی که در این بحث گذشت مطرح شد. احتمال دوم و برداشت دومی که در اینجا شده بعضی ها بیان کردند، آمدن فرمودن که الخبری که میگید مطابق با واقع نیست، عدم مطابقت خبر با واقع، یعنی اعتقاد متکلم. اعتقاد متکلم و مراد متکلم با واقع مطابق نباشه، اون معیار کذبه. معیار کذب آن است که نه اینکه ظاهر کلام با واقع مطابق نباشه، نه، بلکه اعتقاد و مراد متکلم با واقع مطابق نباشه. اگر متکلم یک مرادی دارد و مرادش با واقع مطابق نیست، اون کذبه. و اگر مراد متکلم با واقع مطابق هست، اون صدقه. توجه دارید که اگر گفتیم ظاهر کلام معیاره، توریه کذب میشه. کسی که ظاهر کلامش یه مطلبی رو افاده میکنه ولی مرادش چیز دیگریه، توریه داره میکنه. در اونجا این اگر ظاهر کلام معیار باشه، پس آقایی که توریه میکنه دروغ داره میگه، کذبه. و اگر معیار مراد باشه، این آقا ادعاش این است که مراد من این بوده، درست ظاهر کلامم اینو نمیگه ولی مراد من اینه، خب در اینجا میگیم توریه صدقه. چرا؟ به جهتی که مرادش با واقع مطابقه، ولو اینکه ظاهر کلامش با واقع مطابق نیست. پس سوال این شد که آیا مراد معیار در صدق و کذب مراد متکلم، یا ظاهر کلام متکلم معیار در صدق و کذب هست؟ این بحث گذشت. رسیدیم به احتمال سومی که در اینجا وجود داره. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در اینجا یه مطلبی رو بیان فرمودند و اون مطلب این است که فرمودن عدم و مطابقت مستعمل و فیه مع الواقع، مستعمل و فیه مطابقت با واقع نداشته باشه، نه ظاهر رو آمدن بیان کردن نه مراد متکلم رو بیان کردن. گفتن مستعمل و فیه باید اگر مطابق با واقع میشه صدق، اگر مستعمل و فیه مطابق با واقع نیست میشه که. برای روشن شدن فرمایش مرحوم امام یه دقتی لازمه که ما اولا فرمایش مرحوم امام رو بفهمیم و بعد ببینیم آیا فرمایش ایشون درسته یا درست نیست. برای توضیح فرمایش مرحوم امام این نکته رو باید توجه کنیم که خبر گاهی مخبر دارد، یعنی یک مخبری میاد یک خبری رو ذکر میکنه، میگه زیدون قائمون. خب در اینجا شما میگید ظاهر کلام مراد متکلم چیه؟ مراد عرض کنم بر این که ظاهر کلام هست مراد یا خلاف ظاهر رو اراده کرده؟ این مباحث مطرح میشه. شما گاهی میبینید یک عبارتی رو در روی زمین نقش میبنده در حالی که هیچ متکلمی هم وجود نداره، حتی نقاشی هم نیامده او رو نقش ببنده. فرض کنید بر این که برف آمده در کوهستان و شما دارید با ماشین راه میرید، برف ها رو تماشا میکنید، میبینید که این برف به طور طبیعی یه جمله ای رو نوشته به خاطر درخت ها و چمن هایی که در بیابون بوده، یه چیزی نوشته شده به وسیله این برف. وقتی نگاه میکنید جمله ای رو میبینید در اونجا هست، نه متکلمی وجود داره نه مخاطبی وجود داشته و نه ظاهر الکلامی. شما میبینید که نه یک نقشی به یک جایی وجود داره، این نقش، این برفی که در بیابان باریده شده و روی چمنها آمده، این به صورت یک جمله میگه از سماء تحتنا. از سماء تحتنا یعنی چی؟ یعنی آسمان در زیر ماست، فوق ما، فوق ما نیست، از سماء فوقنا، ولی اینجا نوشته از سماء تحتنا. مرحوم امام میفرماید خب این جمله که متکلم نداره که شما بگید اراده متکلم چی بوده، مراد متکلم چی بوده. خب این رو شما میگید این از سماء تحتنا، آیا این جمله صدقه یا کذبه؟ یه سوال شما جواب بدید. قول اول و قول دوم در اینجا جواب بدن. شما که میگفتید ظاهر کلام مراد معیار صدق و کذبه، شما که میگفتید اراده متکلم و مراد متکلم معیار صدق و کذبه، اینجا بگید این برفی که آمده و در کوهستان و تپه و چمنها آمده به صورت یه جمله از سماء تحتنا. خب این آسمان که ما فوق ماست، ولی اینجا نوشته نه این کلام کذبه یا صدقه. خب این جمله رو مرحوم امام می فرماید در اینجا شما میگید که این جمله کذب است. این چیه، کذبه یا صدقه؟ میگید این جمله کذبه، چون از سماع فوقنا، نه اینکه از سماع تحتنا، این کذبه. با اینکه متکلمی هم وجود نداشته، مرادی هم در اینجا وجود نداره. پس بنابراین معیار در صدق و کذب رو شما ظاهر کلام بدانید و ظاهر کلام ولو اراده‌ای در کار نباشه. یعنی در حقیقت این جمله امام آمده قول دوم رو از بین برده. قول دوم چی میگفت؟ میگفت معیار در صدق و کذب اراده متکلمه، مراد متکلمه. اگر مراد متکلم یه چیزی باشه، ظاهر کلام چیز دیگری باشه، مراد متکلم اگر صدق باشه، ما میگیم اون خبر صدقه. اگر مراد متکلم معیار هست در صدق و کذب، ولی اگر شما مستعمل و فیه رو بگید، مستعمل و فیه یعنی کاری به اراده نداریم، ظاهر کلام معیاره ولو اراده‌ای وجود نداشته باشه. لذا مرحوم امام این مثال رو میزنند و میان طبق این مثال میفرماید پس بنابراین اونهایی که معتقدن اراده باید وجود داشته باشه و مراد متکلم معیاره، الان ازشون سوال کنید این نقشی که در بیابان ما میبینیم و هیچ نقاشی او رو نقش نبسته، این به طور متکلمی هم نداره، به طور طبیعی یه خبری آمده و در اونجا نقش بسته، از سماع و تحتنا، این آیا صادقه یا کاذبه؟ شما باید بگید نه صادقه نه کاذبه. صادق نیست چون با واقع مطابق نیست، کاذب نیست چون متکلمی نداره که اراده‌ای داشته باشه، پس نه صادق نه کاذبه. در حالی که همه مردم وقتی این جمله رو میبینند میگن این خبر دروغ است، کاذب است. پس بنابراین ما معیار رو نمیتونیم مراد متکلم قرار بدیم. ما به نظرمون میرسه که این فرمایش مرحوم امام توضیحی است برای همون نظریه اول. نظریه اول این بود که معیار در صدق و کذب ظاهر کلامه. ظاهر کلام اون معیاره. وقتی ظاهر کلام رو شما دیدید میگید این صدق، اگر مطابق با واقع بود. اگر مطابق با واقع نبود میگید کذبه. حالا متکلم داشته باشه یا متکلم نداشته باشه، مرادی داشته باشه یا مراد نداشته باشه. پس بنابراین ما تعبیر مستعمل فیه بکنیم، نه تعبیر به کلام، چون کلام یک متکلمی میخواد. ولی اگر مستعمل فیه بگیم اهم از کلامه، یعنی اون چیزی که درش استعمال شده و مردم میفهمند، حالا متکلم داشته باشه یا متکلمی وجود نداشته باشه. و نکته دیگری که در فرمایش مرحوم امام میتونیم استفاده کنیم این است که مقصود مرحوم امام این است که مستعمل فیه بعد از توجه به قرائن حالیه و مقالیه و قرائن متصله و قرائن منفصله است. مثلا مطلق و مقید، عام و خاص. وقتی که عام خاصش آمد این قرینه میشه بر اینکه این عام معناش چیه. وقتی مقید آمد مطلق معناش روشن میشه. این که ما میگه مستعملون فیه ممکنه حقیقت باشه، ممکنه مجاز باشه، ممکنه کنایه باشه، هر چیزی که به وسیله قرائن، چه قرائن حالیه، چه قرائن مقالیه، چه قرائن متصله، چه قرائن منفصله، برای کلام یک مستعمل فیه درست بشه، برای یک خبر مستعمل فیه درست بشه، ولو کلام متکلمی هم نباشه، اون رو ما بهش میگیم خبر صدق یا کذب. پس مستعمل فیه رو معیار قرار بدیم، نه اسم کلامو بیارید نه اسم متکلمو بیارید. مستعمل فیه میخواد حقیقت باشه، میخواد مجاز باشه، میخواد کنایه باشه، میخواد به توسط قرائن متصله باشه، با قرائن منفصله باشه، با قرائن حالیه باشه یا با قرائن مقالیه باشه. اون که بعد از این که مستعمل فیه کاملا روشن شد، اون اگر مطابق با واقع بود مستعمل فیه میشه صدق، اگر مطابق با واقع نبود میشه کذب. پس بنابراین به نظر ما فرمایش مرحوم امام، عرض کنم بر این که فرمایش درستی است و مقصودی که مرحوم امام در اینجا بیان فرمودند، این فرمایش فرمایش درستیه و مقصودشون این است که ظاهر کلام حجت و مستعمل فیه حجت، منتها مراد متکلم در اینجا نقشی نداره، بلکه اون چی که ظواهر کلام هست و مستعمل فیه کلامه، اون رو ما باید براش حجیت قائل بشیم. بنای عقلا هم همین رو میگه. از این کلام مرحوم امام این استفاده میشه که توریه پس بنابراین کذبه. کسی که ظاهر کلامش با واقع مطابق نیست ولی مراد متکلم موافق با واقعه، این مستعمل فیهش چیه؟ همون ظاهر کلامه. ظاهر کلام مستعمل فیهشه و این با واقع وقتی مطابق نباشه پس توریه کذب خواهد بود. از این کلمات مرحوم امام ما اینطور میفهمیم که توریه بنابراین کذب برش صدق میکنه، به جهتی که ظاهر کلامش با واقع مطابق نیست. پس بنابراین این نکته روشن شد که صدق الخبر با صدق المخبر تلازمی نداره. ممکنه خبر صادق باشه ولی مخبر کاذب باشه. جایی که خبری میده و برخلاف اعتقادش هست، یعنی یک متکلم میگیم کاذبه ولی خبرش صدقه. ممکنه متکلم صادق باشه ولی خبرش مطابق با واقع نباشه. تلازمی بین صدق الخبر و صدق المخبر و عرض کنم بر این که کذب الخبر و کذب المخبر نیست. لذا به نظر ما در اینجا فرمایشی رو مرحوم عرض کنم علمای بزرگی در اینجا بیان فرمودند، ولی آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی در اینجا مطلب رو به خوبی بیان کردن. آمدن بیان کردن که صدق خبر و صادق بودن متکلم این با هم ملازمه نداره. صدق و کذب دائر بدار مطابقه ظاهر با واقعه، یعنی ظاهر خبر اگر با واقع مطابق بود این خبر میشه صادق، اگر با واقع مطابق نبود میشه کاذب. ظاهر خبر معیاره. و در رابطه با مخبر و کاذب بودن و صادق بودن، اون مربوط میشه به متکلم، که متکلم آیا در اینجا مرادش چیه؟ مراد متکلم با واقع مطابقه یا اینکه با واقع مطابق نیست؟ این فرمایشی است که ایشون فرمودن. بعد مثال هم زدن، گفتن ممکنه اون مستعمل فیه حقیقت باشه، ممکنه مستعمل فیه مجاز باشه، ممکنه کنایه باشه. آمدن فرمودن زیدون جبان الکلب، اگر بگیم زیدون جبان الکلب، یعنی زید سگ خانهش ترسوست، چون سابقا هر خانه یه سگی داشته. اون کسانی که سخاوتمند بودند و مردم زیاد منزلشون رفت آمد می کردن، سگ دیگه پارس نمی کرد برای کسی، چون اتصال رفت آمد بود و همه می اومدن نهار و شام، و بالاخره آدم سخی در خونش بازه، همه میان میرن. سگش میشه جبان الکلب، یعنی سگ در خانهش میترسه، هیچ پارس نمیکنه، سرصدایی خیلی نداره. این علامت سخاوت اون شخصه. اگر زیدون جبان الکلب رو بگیم در حالی که زید آدم بخیلیه، این صدق یا کذبه؟ این کذبه. پس معنای کناییه، مجاز کنایه است، ولی کنایه هم گاهی صدقه گاهی کذبه. یا محزول الفصیل که معناش این است که یعنی این شتر، عرض کنم بچه شترش، این لاغره، بچه شترش لاغره، چون شیر شترش رو میگیرن میدن به مهمونها، مهمونها میخورن، و این بچه بنده خدا، این بچه شتر، این عرض کنم بر این که شیر بهش نمیرسه، نحیف شده، لاغر شده، این به خاطر این است که شیر این شتر رو به مهمانها دادن. خب این کنایه است، حالا این کنایه است از سخاوتمند بودن اون طرف. اگر واقعا اون سخیه، بله این جمله صحیحه که میگیم زیدون محزول الفصیل مثلا، و امثال اینها مثال هایی است که آیت الله سبحانی در اینجا زدن. آقایون در صفحه 931 و صفحه 932 فرمایشات آقایون رو ببینید، و فرمایشاتشون فرمایشات خوبی، آیت الله سبحانی در توضیح فرمایشات مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف مطالبی رو بیان میکنن که به نظر ما فرمایشاتشون صحیحه و درسته. انشاءالله فردا مباحث دیگری رو در این رابطه بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.